و کشور از درآمد اینا، از منافع اینا، حالا نمیگم 100%، اما 90% محرومه. بعضی از معادن دست نخورده باقی میمانه، بعضی هم بدون ارزش افزوده از دسترس خارج میشه، بدون اینکه روش کار بشه، روی این محصول معدن میره بیرون. خب مثلا حالا معدن، برای مسئله معدن یه مسئله است دیگه در کشور، مشکل سند تهیه کنید، سند مربوط به معدن، مثلا سند مربوط به صنایع. اینجا اون حضرات صنعتی کشور که اینجا جمع بودن، به اونا گفتم، من گفتم سند صنعتی کشور چیه؟ ما در چند سال آینده در مورد صنعت چه کار میخواییم بکنیم؟ سند کلی که نشان بده که ما راهبردمون در مورد صنعت چیه، اون سند کجاست؟ نداریم چنین سندی. کشاورزی همینجور، این سندها باید تهیه بشه با توجه به امکانات کشور، با توجه به عرض کنم که مسائل گوناگون، مسائل آمایش سرزمین، مسائل وقتی آمایش سرزمین مورد توجه قرار نمیگیره، ما اون وقت میاییم فلون کارخونه رو در یه جایی میگذاریم که نباید میگذاشتیم، مثلا فلون کشت رو در فلون نقطه‌ای میکنیم که نباید اونجا که این کشت رو میگردیم. اینو وضع معدن ما هم به اون شکل در بیاد. بنابراین مسئله محور شدن که هم علمی باشه این سند، هم با توجه به آمایش سرزمین باشه، با توجه به امکانات کشور باشه، این یکی از راه های پرفایده کردن برنامه 5 سال است. یک توصیه دیگر ما مسئله تبیین رسانه ایست. حالا شما میگید رسانه ملی، خیلی خوب، رسانه ملی وظیفه‌ای داره، گاهی میکنه گاهی هم ممکنه نکنه، اما خود شما هم وظیفه داره. شما یه قانونی تنظیم میکنید، روش کار میکنید، مطالعه میکنید، با سر صدا و هیاهو تصویب میکنید، اما به مردم توضیح نمیدید این قانون چیه و چرا تصویب شده. و وقتی توضیح نمیدید، یه عده فرصت پیدا میکنن علیه قانون بنا کنن، جبسازی کردن، هیاهو کردن، شما را از تصویب این قانون پشیمون کن. اینه دیگه. بنابراین تبیین رسانه‌ای قوانین هم یکی از کارهایی است که خود شما مجلس بایستی انجام بده. یه مسئله دیگری که مورد توجه بنده است، مسئله دیوان محاسباتی که خب به حمدالله تو این سالهای اخیر دیوان محاسبات چابک، فعال، خوب شده. یعنی این گزارش‌های تفریغ بودجه در موعد خودش خیلی زود و خوب، این چیز بسیار خوبی است که اخیراً به بررسی شرکت‌های دولتی هم پرداختن. این باید ادامه پیدا کنه. حالا برخی از شرکت‌های دولتی مورد توجه و بررسی قانون دیوان محاسباته. این به همه شرکت‌های دولتی اگر تعمیم پیدا کنه، البته من رو یه فکریش دارم میگم روش بررسی بشه، اگه بتوانید این کار رو بکنید، به نظر من این یکی از امتیازات بزرگ مجلس شما خواهد بود. یک سفارش مؤکدم بکنم، البته آقای قالیباف حالا که میامدیم تو به من گفتن که شما در نمیدونم کدوم یکی از این سالها راجع به این که نمایندگان در مورد انتصاب ها و اینا دخالت کنن یه چیزی گفتین، بعضی از همکارای ما ناراحت شدن. بعد ناراحتی شما رو که اصلا نمیخوام و نمیپسندم، اما شما رو هم خیلی دوست دارم، مصلحت شما رو میخوام، واقعا نباید دخالت کنید در انتصابات. این حالا یه عده ای خیلی ممنون، متشکر. حالا اجازه بدید. بله ایشون گفتن دوستان بعضی خوششون نیومده. نه، شما وقتی که فرض کنید توی راجب فلان مدیر کل، راجب فلان فرماندار، حتی راجب استاندار، چه مثلا به اون وزیر مربوطه پیشنهاد میکنید و احیانا مثلا خدا نکرده فشار وارد میکنید، این موجب میشه که اگر چنانچه اون مأمور بعد عمل کرد آدم ندونه یقه کیو باید گرفت، نه مردم بدونن نه دستگاه قضایی بدونه. یقه اون وزیر رو باید گرفت که چرا اینو گذاشتی، یقه این نماینده رو باید گرفت که چرا فشار آورده بود، چرا این کار بکن. یکی از مسائل مهم قانون اساسی همین مسئله تفکیک قواست. یعنی شما بگذارید او کار خودشو بکنه، شما کار خودتونو بکنید. ایرادی داره، ایرادشو مطرح کنید، اون وقتی که به شکل مناسب و لازم ایرادشو مطرح کن. البته من توصیه‌ام به دولتی‌ها هم این بوده، همیشه قبلا هم همیشه توصیه کردم، حالا هم توصیه میکنم از نظرات نمایندگان استفاده کنن. نماینده مال این شهره. از این خوشتون آمد. خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب نماینده اهل این شهر دیگه، یعنی اینجا رو میشناسه، مسائل اینجا رو میدونه، محل مغتنمه مشورت با من. اما او این کار رو باید بکنه، شما متقابلا اینجور باید عمل بکنید. به نظر من این مهمه. یه مثلا مسئله آبروی افراده، مراقب آبروی افراد باشید. گاهی اوقات انسان میبینه، فرض کنید در یه صحبتی، در یه نطقی در مجلس که بلندگوی مجلس با مثلا فلان پایگاه اینترنتی و نمیدونم فضای مجازی فرق داره، اینجا یه مرکز مهم و مسئوله، از این بلندگو های اوقات راجع به کسی یه چیزی گفته میشه که تحقیق نشده است. خب این وزر و وبالش پاک شدنی نیست. چجوری میخواید وزر و وبال این رو، اگر بعد ثابت شد برای خودتون که این خلاف بوده مثلا پدگاه این هر، چجوری میخواد آدم جبران کنه؟ خیلی مشکله. یعنی حالا البته ممکن هست جبرانش، اما بسیار مشکله. مراقب باشید این انجام نگیره. آخرین عرایز من عبارت است از این که برادران عزیز، خواهران عزیز، شما ها مسئولید. هرچی که مسئولیت انسان بیشتر میشه، تضرعش و توسلش به درگاه پروردگار باید بیشتر بشه. عبادت رو، تضرع رو، دعا رو، توسل رو، توسل به درگاه الهی رو، تلاوت قرآن رو فراموش نکن. این جزء کارهای واجب و لازمه. این به شما کمک خواهد، این شما رو پیش خدای متعال و پیش بندگان خدا روسفید خواهد کرد. از خدای متعال کمک بخواهید، به خدای متعال توسل کنید، ائمه خدا علیهم السلام رو شفیع قرار بدید، از طریق ائمه از خدای متعال درخواست کنید، بخواهید. خدای متعال به شما برکت خواهد داد. این کار برکت کار شما رو افزایش خواهد. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همه شما توفیق بده. پروردگارا به حق محمد آل محمد ما رو با وظایف خودمون آشنا کن، ما رو به وظایف خودمون عامل کن. پروردگارا این حرفایی که گفتیم و شنیدیم، این گفتن و شنیدن رو برای خودت و در راه خودت قرار بده و این رو وسیله‌ای برای پیشرفت کار ما قرار بده. پروردگار روح مطهر امام بزرگوار رو و ارواح مطهر شهدای عزیز رو و روح مطهر این شهید اخیر پریروز رو که اهل میانه بود رضوان الله تعالی علیه، با پیغمبر محشور کن و درجات اونها رو روز به روز عالی تر ببر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هموطنان گرامی، آنچه شنیدید بیانات مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. در شب شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هستیم. حضرت صادق علیه السلام به بخشش‌های پنهانی اقدام می‌فرمود و با مردم مدینه چنین رفتار می‌کرد. روزی امام صادق علیه السلام کیسه پولی را به ابو جعفر که یکی از شاگردان و اصحاب مورد وثوق او بود داد و دستور داد که آن را به یکی از بنی هاشم بدهد و تأکید کرد که این امر پنهانی صورت گیرد و او نداند که از طرف امام است. هنگامی که ابو جعفر کیسه پول را به آن مرد هاشمی داد، او دست به دعا بلند کرد و گفت: خداوندا، به این مرد که احسان کننده است پاداش خیر بده، که گاه گاهی پولی برای ما می فرستد و ما بدین وسیله زندگی من را سر و سامان می دهیم. امام جعفر ابن محمد علیه السلام با وجود آن که همه ثروت و دارایی که داشت چیزی برای ما نمی فرستد. اجازه بدید یک بار دیگر شهادت امام صادق علیه السلام رو خدمت یکایک شما عزیزان تسلیت عرض کنیم.
چه شد از من کنار گره دامن از من در کشیدی چه افتاده که از من بر شکستی چرا یک بارگی از من رمیدی چه خوش باشد که دلدار را تو باشی ندیم آمون سویار تو باشی از آن با درد می سازم که تو درمان من باشی بسا خون جگر جانا که به بوی تو هم مهمان من باشی. چه خوش باشد که دلدار تو باشی، ندیم آمون سویار تو باشی. Yeah.
عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. به اطلاع شما هموطنان گرامی میرسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 8:31 خواهد بود، 20:31. انشالله که شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی همراه ما باشید و با برنامه تا لحظه دیدار به استقبال اذان مغرب به افق تهران برویم. از همه شما سروران عزیز و ارجمند التماس دعا داریم.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا.